أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
هر هفته باید بگم یک صلوات ختم کنید لطفا. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در تفسیر و تدبر در سوره مبارکه حمد تا اینجا پیش رفت که رسیدیم به آیه شریفه ششم، اهدنا الصراط المستقیم. خاطرتون باشه هفته گذشته کلمه اهدنا و مفهوم هدایت رو بحثش آغاز کردیم و یکی دو محور رو با هم مرور کردیم و گفتگو کردیم. اول اینکه مفهوم هدایت چیه، که اگر خاطرتون باشه گفتیم هدایت یعنی دلالت و ارشاد، که این دلالت و ارشاد میتونه نشون دادن راه باشه، میتونه رسوندن به مقصد باشه. این رو از مفهوم هدایت با هم مرور کردیم. بعد رفتم سراغ انواع هدایت که تشریعی و تکوینیه و نمونای از هدایت تکوینی رو با هم بحث کردیم. میریم از الان سراغ حقیقت هدایت، نتیجه و همجوری به ترتیب بحثمون رو تا سر درخواست جمعی هدایت با هم مرور میکنیم. سومین نکته که در مورد هدایت باید بهش بپردازیم اینه که حقیقت هدایت چیه؟ یعنی چجوری میشه فهمید که ما هدایت شدیم یا نشدیم؟ خب همه ما تلاش میکنیم برای هدایت شدن. الان چه ویژگی اتفاق افتاد میگیم ما هدایت شدیم؟ چجوری بودیم میگیم هدایت شدیم؟ و خدای نکرده اگر چجوری نبودیم میگیم هدایت نشدیم. حقیقت هدایت یه نور باطنیه، خیلی ربطی به ظاهر نداره. قرآن کریم میفرماید که لا تعمل ابصار، چشاشون کور نیست، لا تعمل ابصار، چشا بیناست، چشم نابینا نیست، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، ولی قلب هایی که در سینه هاست چیه؟ کوره. یعنی چی که چشم میبینه چشم قلب نمیبینه؟ یعنی چشم سر داره مشاهده میکنه، ملاحظه، مثلا میگه خب الان اینجا لیوانه، اینجا قرآنه، اینجا تخته است، اینجا صفحه اینا رو متوجه میشه. لا تعمل، این چشمی که در ظاهر هست این لا تعمل، این کور نشده، بصر داره ولی بصیرت نداره، ولی اون قلب چی شده؟ کور شده. قلب کور شده یعنی چی؟ میبینه، ظاهرا میبینه اما واقعا نمیبینه، نمیفهمه، لذا تأثیر. شما گاهی اوقات آدمایی رو میبینید، مثلا فرض کنید پدر بزرگای ما یا پدرای پدر بزرگای ما، وقتی باشون حرف میزدیم شاید خیلیشون سواد جدی نداشتن اما چش دلشون باز بود، یعنی آنچنان خدا رو بندگی میکردن، آنچنان توکل میکردن، آنچنان عبودیت میکردن که گویی همه چی رو دارن میبینن، در حالی که ظاهرن علم به معنایی که مثلا تفسیر خوندن، فقه خوندن، عقاید خوندن، نه، از اصول دین و فروع و نماز از این کلیات بلد بودن، ولی همین باعث شده بود یه جوری بندگی میکردن که شاید بندهی که مثلا چند برابر اونها به ظاهر مطلب خوندن اونجوری بندگی نمیکنه. حقیقت هدایت نور باطنی ظاهری نیست. حالا به خودمون برگردیم، من هر آنچه را که میبینم، حس میکنم، به معنای واقعی بهش یقین پیدا میکنم یا نه؟ نگاه کنم، جواب نمیخواد بدیم. اگه این نور باطنی هست ما به هدایت رسیدیم. بعضی وقتا انسان با چشم میبینه افراد مختلفی میمیرن، جوون، پیر، مرد، زن، هر کی. اما یه اتفاق بد برای خودش میفته با اینکه میبینه دیگران مردن، او مثلا حالا سرما خورده، شروع میکنه به جزا و فزع. این معلومه چشش کوره، چش قلبش کوره. والله در مقابل ابتلاء الهی، ابتلاء و امتحانات سخته رو دیدی، حالا یه سرماخوردگی برات اومده، اینقدر ناشکری نکن. قد آه میکشه، اینقدر ناله میکنه، سرما خوردم. خب نمیخوردی، زور که نبود که. آره خیلی گلوم درد میکنه. خب یکم آب نمک قرقره کن، مثلا چیز نخور، احتیاط کن، خوب میشه دیگه. جزافزه. این معلومه چش سرش میبینه ولی چش دلش نمیبینه، رضا نداره. سوره مبارکه حج بود، آیه شریفه 46، آیه که عرض کردم که لا تعمل ابصار، چشا میبینه ولی قلب کور شد. نتیجه هدایت چیه؟ نتیجه هدایت نوره. حالا اینکه میگیم نور به چه معنا؟ بعضی اوقات ما میگیم مثلا فلانی نور داره، حتی اینم باید حالا بررسی بکنیم نور داره یعنی چی؟ مثلا خب اینا خانوادگی خیلی سفید پوستن، مثلا خواهی که سفید، مثلا شما بعضی ما زن نلسون ماندلا نمیتونه نورانی باشه، سیاه پوست داره. نه دیگه، اون که نورانیت ربطی به رنگ چهره نداره. یه مثلا کارگری که همیشه زیر آفتاب کار میکنه، خب صورتش آفتاب سوخته است، فلانه، مثلا کرم ضد آفتاب هم نداشته، پولدار نبوده بزنه، نه نورانی نیست. و یه نفر مثلا خیلی پوستش سفیده، بعد حالا رفته یه مثلا لیفی هم زده صورتش، دیگه خود پروژکتور. این که نیستش که نور. اون این نور رو خدا براش تأثیر قرار میده. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. برخی رو آدم بهشون میرسه، اصلا هم قبلا ندیدتشون، همین اولین بار میبینه احساس میکنه به شدت به اونا دلش مایله، مثلا آدم قبلا ندیدم، ولی انگار مثلا در مثلا معرض گفتگو با او قرار گرفتم، مثلا رفتم پیشش، احساس میکنم انگار من مدت هاست اینو میشناسم، خیلی راحتم و دوست ندارم از پیشش برم. این چیه؟ این نوره. ولی خب خیلی این بنده خدا سیاه‌پوسته، الان قبلا ندیدمش، یا مثلا سرخ‌پوسته، برای آمریکا جنوبیه. ببین نیاز به سرخ و سیاه و اینا نداره. این آدمه یه چیزی داره، خدا محبتش رو تو دل تو گذاشته. خب خدا چجوری تو دل من محبت اینو گذاشته؟ القلب حرم الله، حرم من خداست، من دلم میخواد محبت اینو میذارم دلم میخواد. بعضی از اون خودشونو خفه میکنن مردم دوستشون داشته باشن، کسی یه لگد هم بهشون نمیزنه. آب یه سوال، خوبه ما دوست داشته باشیم مردم ما رو دوست داشته باشن؟ بله. دعا خدایا منو، اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، بیاید محبوبتن فی ارزک، خدایا یه کاری کن تو زمین و آسمون ما رو دوست داشته باشن. بعد محبتن لصفته، او یه کاری کن من دوستای تو رو دوست داشته باشم. پس بد نی ما خدا بخوایم خودمون ما رو محبوب قرار بده. چی بده؟ آفرین. بعد اینه که خودمونو برای محبوبیت به زمین و زمان بزنیم، هی یه کاری بکنیم همه خوششون بیاد. قطعا به چی میرسیم؟ به نفاق. چون همه بخوان دوست داشته باشن، بعد هر جایی یه رنگ روی داشته باشی، بذار به نفاق میفتی. تو کار خود تو بکن، قرار دادن محبت تو در دل دیگران خدا میگه با من حلش میکنم برات. برای اینه که آدم های حسابی که مثلا آدم اولین بار رفتیم قم، مثلا مسجد آیت الله بهجت رحمت الله علیه، یه بارم قبلا این آدم رو ندیدیم، حالا مثلا تلویزیون هم نشون نده، اون موقع که اصلا خیلی ایشون تو حاشیه بودن، مثلا سرشون بکار خودشون، آدم اولین بار میبینه ای چقدر من احساس کنیم آدم رو دوست دارم. خب این قبلا دیدی؟ نه. خیلی لباسای برند پوشته، مثلا اینجای عباش خارجی نوشته؟ نه خارجی ننوشته. پس چی داره؟ نمیدونم چی داره، ولی یه جوریه. همون اون چه جوریه؟ آمنو و عمل و صالحات، ایمان و عمل صالح، هر دو با هم. ایمان آوردم، قبول دارم، عمل میکنم. ولی اون که ایمان آوردم میدونم اما عمل نمی کنم، چیزی ازش در نمیاد. این نوری که به خاطر هدایت خدا میده تو دنیا میده تو آخرت جفتش. در مورد دنیا خداوند میفرماید که وجعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، یه نوری به مؤمن دادیم که با اون نور در میان مردم حرکت میکنه. سوره مبارکه انعام آیه شریفه 122. این نور برای کجاست؟ برای همین دنیاست. این لازم نیست که ما حالا حتما صبر کنیم قیامت بشه اونجا معلوم بشه کی به کیه. نه، خدا میگه من رفقای خودم رو در دنیا هم چی؟ بلشون نمی کنم. خدا میفهمد و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، این آدم که من مثل او فی الظلمات لیسه به خارج منها، من مثل یه آدمیه که مثلا تو ظلمت واقع شده نمیتونه در بیاد، نمیتونه کسی در بیاره مثل اونه؟ نه. توی آخرت چی؟ تو آخرت در سوره مبارکه تحریم آیه شریفه 8 میفرماید که آدم حسابی ها قیامت چه شکلی هن؟ نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم. اون روز کار مؤمن این شکلیه که وقتی حرکت میکنه نورش هم بین ایدیهم، هم در مقابلشه، هم ایمانهم، هم طرفینشه. یعنی وقتی مؤمن داره حرکت میکنه در قیامت جلوش و اطرافش به واسطه نور او چیه؟ روشنه. در حالی که میگه برای کفار یه جوری که اگه بخوایم یه کاری میکنیم سر جا میخکوبشن، یه سانت هم نتونن حرکت بکنن، دست ماست، ما تشخیص میدیم اینو انجام بدیم یا اونو انجام بدیم. نتیجه هدایت تو همین دنیا هست، یعنی که آقا ما هدایت رو بپذیریم در آخرت بریم بهش، بی کلاس بازی در نیا. هدایت بپذیری همین دنیا هم چی؟ کارتو را میندازیم، نه اینکه هدایت رو بپذیریم که کارمون رو را بندازن. حواستون با منه؟ پس ما هدایت رو بپذیریم تو دنیا نورانی شیم. اونایی که برای نورانی شدن کار میکنن روز به روز بر ظلمتشون افزوده میشه، مثل کسایی که برای کرامت کار میکنن، بلند شب نصف شب یه 3-4 تا قش بکنم فردا یه قاشق چیزی بتونم کچ کنم. ببین اگه قش که سهله، اگه جونم بدی فردا از این قاشق آهنیا که سهل، از این قاشق یه بار مصرفم هم کچ نمیتونی بکنی. حالا این نگاه میکنه اللهم صل علی محمد و آل دیوانه، دیشب قش کردم. اون قش محل اصابتش کجاست؟ ستونه فقرات. به چه دردی میخوره؟ پس خدا به کی کرامت میده؟ تو کار خودتو بکن برو. اگه جای خدا لازم دونست برای خودش در راه خودش به تو اذن موردی بده، میگه حالا اینجا تو حق داری یه کرامتی به اذن ما رو کنی. والله ببین من چه کار بکنم بتونم چنگال کش کنم؟ ما کار خاصی برای چنگال قاشق نداریم. هیچ کسی برای کرامت به جایی نرسیده، راه رو گم نکنی. منشأ هدایت کیه و چیه؟ ما به قرآن که نگاه میکنیم دو جور، دو دسته آیات میبینیم در مورد این که آقا هدایت چجوری اتفاق میفته و ما چجور رامون رو پیدا میکنیم. یه جورش مستقیم به خود خدا ربط پیدا میکنه، یه جورش نه، میگه هم کار خداست هم کار غیر خداست. در مورد خداوند آیه است والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. اگر که خداوند صلاح بدونه هدایت میکنه برخی افراد رو به صراط مستقیم. خب این واضحه. حالا اینکه خدا به صراط مستقیم هدایت میکنه، این من یشاء خب که شد جب که خدا هرکی دلش بخواد هدایت میکنه، هرکی هم دلش نخواد و کیف نکنه هدایت نمیکنه. این دومیه، اولی نیستش. همه جا همینجوری جواب میدین؟ مثلا این استخفاف گناه خود گناه بدتره. آدم اینقدر بیتربیت، عرض کنم که این بیتربیت حتی معمولیه ها، عادی. از ما سوال میکنن خدا گفته من ادامه میکنم، این دومیه، این اولی نیست. دومیه چیه مثلا؟ دیگه شدت علم گرفتاری ها ایجاد میکنه دیگه. منظور اینه که خداوند اول کار کسی رو گرفتار نمیکنه، گمراه نمیکنه، اول هدایت میکنه. کسی هدایت خدا رو پذیرفت مشمول هدایت ثانوی هم میشه، اما خدا اول کسی رو گمراه نمیکنه. همه رو هدایت میکنه، یه عده هدایت رو میپذیرن، هدایت دوم میده، یه عده هدایت اول رو رد میکنن. همین که خدا هدایت دوم رو نمیده، اونا خود به خود گمراه میشن دیگه، چون خدا یه دقیقه به ما چیز نده ما چپ کردیم و نابود شدیم. بلا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا. منو یه لحظه ول نکنی، من ول کنی یک خرابکاری میکنم خودم توش میبینم او مای گاد من بودم، میگن آره تو بودی، این افتضاح مال منه، آره مال شماست دیگه. یعنی من اینو گفتم خیلی زشته، حالا چقدر زشته منه ولی شما گفتی دیگه. آدم از عصبانی میشن، چشم مبارک مسدود و بسته، دهان مبارک مفتوح و باز، بعد زحمت میکنیم میگیم اینا شما گفتید، هر کدوم گوش میونه خودت میزنی، نمیخواد خودت بزنی، فکر کن دیگه اینا دهن در نیاد. قبلش خداوند به قابل گفته بود سوالاتو بنویس بده من با سوال حابیل با هم جواب میدم، چه بسا یه باری وسط بحث همینجوری. والله یهدی من یشاء الی صراط، خدا بخواد کسی هدایت کنه. خب غیر خدا هم میتونه منشأ هدایت بشه. نگاه بکنیم در قرآن میبینیم، یه جایی در قرآن میبینیم خداوند میفرماید که ان هذا القرآن یهدی، این قرآن چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. کیو؟ للتی هی، برای اون کسی که چی باشه؟ ثابت قدم باشه، پا کار وایستی، قرآن هدایتت میکنه. البته قرآن یضل بهی کثیرا، با همین قرآن خیلی ها چی شدن؟ گمراه شدن. خوارج قرآن رو گرفتن گفتن ان الحکم الا لله، ولی نفهمیدن چی میگه، سر از جنگ با امیرالمومنین علیه السلام در آوردن. لذا قرآن هم میتونه عامل گمراهی بشه اگه درست فهم نشه. یوزل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا و ما یوزل بهی الا فاز. آدمایی که طرف مسیرش چیز دیگه است، خب هدایت نمیشه، زورکی کی نه هدایت که. قرآن ان هذا القرآن یهدی، این قرآن مایه هدایت برای یه گروهی. پس غیر خداوند اولین عاملی که میتواند عامل هدایت بشود قرآن کریم است. یک. دو، انبیا. باز خداوند در قرآن میفرماید که وجعلناهم ائمه یهدون به امرنا. ما جعلناهم، هم کیا؟ انبیا. ما پیامبرا رو چی قرار دادیم؟ پیشوایانی قرار دادیم که چیکار بکنن؟ یهدون به امرنا. اینا مایه هدایتن به امر ما. اینم یه عامل دیگه، اینم میتونه چیکار کنه؟ میتونه هدایت کنه. سوم، پیامبر عزیزمون. خداوند به پیامبر نازنین ما میفرماید انک لتهدی الی صراط مستقیم. تاکیدا رو ببینید، ان، بعد ضمیر، لا تهدی الی صراط، پیغمبر تو حتما 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 هدایت میکنی به صراط مستقیم. یعنی علاوه بر انبیا که به صورت مطلق گفته بود، باز پیامبر ما رو جدا هم میگه. خب قرآن و انبیا بازم داریم، آره، اخیار بشر، آدمای حسابی درجه یک. و من قوم موسی، از میان قوم حضرت موسی علیه السلام، امتون یهدونه بالحق و بهی یعدلون. از میان قوم، حالا ما این میگیم بنی اسرائیل بنی اسرائیل، اما واقعا در میان آدم حسابی هم بوده دیگه، کلی آدم اسرائیلی بوده. خب عده بیشتری آدم نااسرائیلی بودن، یه آدم بهانه‌گیر الکی سوال کنه بی خود. حضرت میگه برید یه دونه گاو بکشید، میتونستن مثل آدم برن یه گاو بکشن، دمشو بکنن بزنن به اون مرده، هی اومدن کلید کردن، مالا اونا نمیدونم فلان فلان شد، تو میخوای ما رو سر کار بذاری؟ انقدر پرسیدن جواب داد، پرسیدن جواب داد، تا هم متعین شد در یه گاو. صاحب گاو هم چی گفت؟ چی از خودتون میگید نمیفروشن؟ اگه نمیفروخ که داستان قد میشه، سریال قد میشه، اینجوری که مشارکت نمیخواد بکنین. کل ایام عاشورا. آره واقعا عرض کنم که اون گاوی که اینا احساس کردن میتونن بگیرن چه گاوی بود؟ یه گاوی بود که صاحبش یا آقا پسری بود که این آقا پسر پدرش را دست داد، با مادرش زندگی میکرد. حکایت این آقا پسر این بود که در جوانی یک کسی سر ظهری اومد سراغش، اومدم از جنس بخرم، زیادم میخواست بخره، مثلا حالا پول زیادی میخواست بده، گفتش که برو در مغازه رو باز کن. گفت الان مغازه بسته است. گفت خب باز کن. گفت نمیتونم باز کنم. گفت چرا؟ گفت چون پدرم خوابیده کلید زیر بالین پدرم، انگار زیر مثلا متکاش گذاشته، اگه بخوام بردارم از زیر متکا ممکنه بیدار بشه. این احترام رو به پدرش کرد. سالها گذشت، بنی اسرائیل یا کسی دیگری رو کش، اینا آمدن سراغ حضرت موسی علیه السلام، گفتن چیکار کنیم، میخوام ببینیم قاتل کیه. حضرت گفت یه گاوی رو بکشید، دمش رو بکنید، بزنید به این مرده، این زنده میشه. اینا هم شروع کردن به سوال بیخودی کردن. این کی میگن ولا تسالوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. بعضی وقتا سوال میکنی، جواب که میاد ناراحت میشی، چون اون جواب دوست. سوال بیخود نپرس. حالا سوال بیخود هم انواع داره. بعضی سوالای بیخود سوالایی که ما رو گرفتار میکنه، یه چیزی در مورد احکام میپرسیم میگن اینه، بعد گیر میکنیم. بعضی هم سوال لاینف. آقا اصحاب کهف چند تا بودن؟ جسارت نیست؟ نه. به تو چه؟ با ما این آقا خباره، با تو هم الان تو فهمی اصحاب کهف چند تا بودن؟ من چون میخواستم ازشون تبعیت کنم. الان مثلا چند تا باشن تبعیت میکنی؟ 7 تا باشن. 7 تا بودن. نه اگه 6 تا هم باشن. آقای محترم، اصحاب کهف عددشون مهم نیست. چیشون مهمه؟ هدفشون، عملشون، فکر انهم فتیتون آمنو به ربهم و زدناهم هدا. اینو یاد بگیر. چند تا بودن؟ بعضیا میان آقا بخشین حضرت موسی پیغمبر بنی اسرائیل بودن، اسم مادرشون چی بوده؟ اسم مادر حضرت موسی ام موسی بوده. چی میگی حالا؟ نه اسمشون هم میخوام بدونم. یوکابت بوده. عجب، من نسبت به حضرت موسی ارادتم بیشتر شد. یعنی الان مثلا به جای یوکابت من میگفتم مثلا یه اسم دیگه نمیشد؟ حالا اگه خواهرشون هم بفهمیدم، اون خواهر که حضرت تو تنور گذاشت، اینا صفورا بود. خب این دیگه الان من احساس کنم خیلی ارادتم بیشتر شد. این آدم های سوال بی خودی میپرس. سوال جرجیسی، سوال بی فایده. چرا میپرسی؟ سوالی بپرس که وقتی فهمیدی یه چیزی بهت افسوده بشه، مایه یه خیری بشه برات. ما داریم اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، باید بگیم اللهم انی اعوذ بک من سوال لا ینفع، سوال غیر نافع. حالا یه جایی هم که مضره. بنی اسرائیل اهل گیر دادن، حرفای علکی زدن بودن، اما همشون آدم بی خود نبودن. و من قوم موسی، از این قوم بنی اسرائیل امتون، یه گروهی هن یهدون بالحق، این هم هدایت میکنن. خب آقا ببخشید، منشأ هدایت بالاخره خداوند یا غیر خدا؟ بریم سراغ سوره مبارکه یونس. یونس آیه شریفه 35. توی این آیه شریفه میفرماید، به پیغمبر میگه که قول هل من شرکائکم من یهدی الی الحق. به این کفار بگو آیا از این کسایی که شرکای شمان، رفقای شمان، هل من شرکائکم من یهدی الی الحق، کسی هست که به حق هدایت کنه؟ بعد میگه پیغمبر قول بگو الله یهدی للحق، اونی که به حق هدایت میکنه کیه؟ خداست. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع، اون کسی که به حق دعوت میکنه و هدایت میکنه شایسته تره برای تبعیت. اما لا یهدی الا ان یهدا، یا اونی که هدایت نمیکنه تازه خودش هم باید هدایت بشه. اونی که خودش محتاج هدایته و نتونسته راه رو پیدا بکنه، این شایسته اینه که انسان ازش تبعیت بکنه، یا اون کسی که هدایت اصلا دست اوست، او هدایت کننده است. فما لکم کیف تحکمون، این چه جور حکم کردنه، این چه جور نظر دادنه؟ خب آقا این آیه که یه جور چیز بود دیگه، مثلا میگه الله یهدی، بالاخره خداونده که یهدی للحق، چه کار کنیم؟ گاهی اوقات یه اتفاق دو جور میفته، بالذات و بالعرض، بالاصل و بالاصاله و بالاعتبار، بالفر. این طبیعیه. اصل هدایت دست کیه؟ دست خداست. حالا اگر خداوند یه جایی صلاح دونست که این هدایت رو با وسایلی انجام بده، اون وسایل چیان؟ قرآن. کی فرستاده؟ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا ما معهم الکتاب المیزان. انزلنا القرآن. کی؟ ما. انبیا و پیامبرا فرستاده کیان؟ بله. و ما ارسل نا، ما فرستادیم پیغمبر مبشرین و منذرین. اخیار بشر اینا اگه آدم حسابی شدن در میان قوم حضرت موسی علیه السلام، چرا آدم حسابی شدن؟ چون موسی و تورات فرستادیم. موسی و تورات کی فرستاده؟ کی؟ من و خدا. اگر جایی خداوند برای غیر خودش شأن هدایتی قائل می شود، اون افراد یا اون موضوعات از خداوند منفک و جدا نیستن، اینا مخلوق خداان، فرستاده خداان. پس باز هم به این میرسیم که هدایت اولا و بذات دست خداونده. اگر خداوند صلاح بدونه یه جایی به کسی یا چیزی، این امکان رو میده که او باعث هدایت بشه. خب حالا ما مثلا یه کسی ما رو هدایت کرد، مثلا پدر و مادرمون دست ما رو گرفتن، ما بگیم بابا جون اول خدا دوم شما. باز گفت هول اولو ولا، یعنی از بابام تشکر نکنم، بابام بگم دو کاره نیستی بفرما، مثلا تو چرا انقدر صفر و یکیش، مثلا همون دکترش به دکتر بگم فکر کردی تو ما رو شفا دادی، تو هیچ کاره هم نیستی، بی سواد، ضایع، اینجوری. چرا میگی یا این یا اون؟ وسطو بگیر. پدر و مادر وسیله ای هستن که ما هدایت بشه. خدا به پدر و مادر ما چی داده؟ توفیق داده که وسیله هدایت ما بشن. حالا شما میگید خب خود ما هم از این کارا میکنیم، ما مثلا معلم دینی هستیم، ما معلم معارف و استاد معارف دانشگاه هستیم، ما توی حوزه مثلا مدرس هستیم، ما توی مسجدمون این کارا میکنیم. بسیار خوب، شما هم چین جزء هدایت کنندگان هستید به توفیق الهی. ولی ته تهش همه این وسائل چیان؟ فرعن. اصل خداست. لذا اگر خدا نخواد کار انبیا پیش نمیره. خدا حالا یه کاری بکنه، بالاخره انبیا اومدن انقدر زحمت کشیدن، چهار نفر ایمان بیارن، خدا میگه میخوان ایمان بیارن، میخوان انبیا کار خودشون میکنن. حضرت نوح علیه السلام این همه زحمت تهش 80 تا دونه آدم. نقطه مقابل هدایت چیه؟ ما هدایت نشیم، خدای نکرده، یا فردی هدایت نشه چی میشه؟ ما معمولا از همون بپرسن نقطه مقابل هدایت چیه، تندی چی میگیم؟ میگیم زلالت، گمراهی. هدایت زلالت، این درسته اما کامل نیستش. چون مثل چیه؟ من به شما میگم در مقابل مفرد چیه؟ میگید جمع. اما گاهی اوقات مفرد در مقابل مرکبه، مفرد در مقابل مثنا و جمعه. ها؟ زلالت از جهتی در مقابل هدایته، اما تنها چیزی که در نقطه مقابل هدایت قرار میگیره فقط زلالت نیستش. هدایت یه وقت ناظر به زلالته، یه وقت ناظر به غوایت. اینا با هم چه فرقی میکنه؟ بعضی اوقات یه کسی راه رو شناخته و به درستی داره راه رو طی میکنه، به این فرد میگیم چی؟ هدایت یافته، مهتدی. خب سوال اینه، اگر کسی راه رو نشناخته داره همجوری برای خودش میچرخه، این چیه؟ این زاله، غیر مغضوب علیهم ولا ضالین. کسایی که راه رو گمراه، خیلی عبارت قشنگیه، گمراه یعنی راه رو گم کرده، این آدم راه رو تشخیص نمیده. بسیار خوب، گاهی اوقات طرف راه رو شناخته و داره از راه شناخته به سمت هدف شناخته حرکت میکنه. مثلا شما فرض بفرمایید میخواید برید مثلا زیارت سیدالکریم علیه السلام، راه میفتید مثلا از اینجا، میگید من میرم بزرگ شهید چمران، بعد شهید نواب، بعد آزادگان، میرسم شهر ری. ها؟ هم راه رو میدونید هم هدف نهایی رو. اما یکی از در دانشگاه رفته بیرون، یکم میره به سمت پارکوی، بعد میگه برم سمت زفر، یکم میره نیایش. این چیه؟ این زاله، راه رو گم کرده. یکی غاویه، این آدم راه رو شناخته، هدف رو نشناخته. این غاویه، این اصلا نه، اگه بهش بگی هدف چیه میتونه راه رو پیدا بکنه، ولی هدفش معلوم نیست. قاوی بدتره یا زال؟ قاوی که هدفش معلوم نیست، زال هدف معلومه، راهو گم کرده. این دومی که قاویه اصلا نمیدونه کجا میخواد بره، کلن قاطیه، هدف معلوم نیست. زال شهر ری، راه گم کرده. قاوی کجا؟ کلن بی هدف. آره، تو راه من میدونم میخوام برم یه جایی، از کجا باید برم نمیدونم، این میشه زال. برشی نشه دومی، قاوی هدفش معلوم نیست. نه، هدف راه چیو بدونه؟ نه کسی که ناظر به هدف، وقتی نمیدونه هدف چیه، راه رو به طریق اولا دیگه نمیدونه چیه. قاوی نمیدونه کجا میخواد بره، هیچ اجازه. یه لحظه انعت کنید. راه رو شناخته، داره حرکت میکنه، مهتدیه و میدونه از این راه میخواد به کدوم هدف برسه. راه رستن به اون هدف چیه؟ مهتدیه. اگر هدف رو میدونه، راه رو نمیدونه، زاله. اگه هیچی نمیدونه، وقتی هدف رو ندونی چجوری میخوای راه رو بدونی؟ هدف رو نمیدونی کجاست، تو کدوم راه داری حرکت میکنی؟ هدف رو نمیدونه، راه که هیچی، این میشه چی؟ میشه غاوی، که البته بهش غیم قد تبین الرشد رو منه. از غی، از این حالت بی هدفی قابل تشخیصه. خب این زال و غاوی معلوم شد؟ بله. ناظر به هدف، این هدف رو نمیدونه چیه، زال راه رو نمیدونه چیه. بله، نه دیگه، بدتر از این نتونیم. خب دیگه این معلوم، از اول قاوی بوده، هدف رو معلوم نکرده. مثل شما که الان قاوی نمیدونی این سوال قصبیه، یعنی اصلا نمیدونی این سوال نباید پرسیده بشه، حالا که جوابش چی باشه دوم میشه. آیا سوال، ما ممکنه زال یا قاوی باشیم؟ بله، نه دیگه، ما الان میگیم انشالله که هدف فرامون مشخص، انشالله، الان مغرور نشیم. ما بیشتر در معرض زلالتیم تا غوایت. چرا؟ گم کردن راه در مورد ما محتمله. چرا؟ یه سوال اصلا بپرسم، ببخشید ما مطمئنیم راهی که داریم میریم درسته؟ مثلا یه باری 70 سالمون شد، رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم اصلا مذهب ما مذهب زاله بود، مذهب درست مثلا عامه، اهل سنت. یه پله بدتر، رفتیم تحقیق کردیم، اصلا دیدیم دین اسلام پر، چند سالگی؟ 70 سالگی، یعنی بلافظه که فهمیدیم بعدم ندا برآمد و خواجه بمرد، چیکار کنم اون وقت؟ اصلا فهمیدیم سرکاری بوده، مثلا راست میگم، مثلا بوش راست میگفت، مثلا این حاج حسین آقای باراک اوباما صحیح میفرماین. الان ما چیکار کنیم؟ ما برای که اطمینان داشته باشیم، یعنی دلمون آرام باشه، یعنی شده تا حالا مثلا یه باری آخر شب میخوایم بخوابیم، خدای نکنه یهودی ها راست میگن، اسرائیلی ها راست میگن، بدبخت‌ها، نکنه شده ما به این نکنه، اگه به این نکنه که برسیم، خب واقعا باید برگردیم یه جایی از عقب شروع کنیم بیایم جلو. ما اگر که در زمان پذیرش دین، وقتی که دین اونو پذیرفتیم، یا حداقل‌هایی رو از بدیهیات و مباحث عقلی میدانستیم، در کنارش بندگی خوبی کرده باشیم، هیچ وقت این اتفاق و سوال برای ما ایجاد نمیشه. پدر بزرگای ما هیچ وقت نگفتن نکنه ما 70 سال بی خودی عبادت کرده باشیم، با اینکه کتاب خیلی نخونده بودن. چرا؟ چون اهل بندگی بودن. خب این سوال به وجود نخواهد آمد اگر کسی از رو بدیهیات عقلی، همینقدر که ما میفهمیم معلول چی میخواد؟ علت میخواد. از همین مقدار. از 4 تا کلمه در مورد توحید و نمیدونم دور و تسلسل و همین چیزا 4 تا چیز فهمیده باشیم، خدایی هست، همین کف فهمیده باشیم، اهل بندگی باشیم، هیچ وقت این سوال برام وجود نمیاد که نکنه یه مرتبه. بسیار خب آقا، ما الان خیالمون راحت شد، پس ما خیلی وحشتناک ممکنه نشیم ان شاء الله. اما زلالت ما رو ول نمیکنه. چرا؟ چون ما گاهی اوقات میشنویم که حالا بالاخره اتطرق الالله به عدد انفاصل خلاص، راه های رسیدن به خدا به اندازه نفوس مردم، چند تا آدم داریم این تعداد، چند تا راه داریم همین تعداد، به تعداد آدم ها چی داریم؟ راه داریم. این سر ما رو کلاه نذاره. از چه راهی میخوای به خدا برسی؟ از راه دزدی. حالا مثال من بوده، من دزدی که میگم در یک حد اولیایی مثلا، چه بسا. ببینید، از چه راهی میخوای به خدا برسی؟ حالا دزدی اون کاریکاتوریشه، درسته. ما اگه بشه اصلا این چرابخاری اینا بیشتر در قسمت نوشیدن به خدا برسی. آقا این کوفتی چی میرزه تو حلقت؟ ما با دزدی، با کلاهبرداری، با ظلم به مردم، با بیادبی، با بی‌احترامی به والدین، خب اینا که کشکیه دیگه، خیلی سوتیه، عنایت کنید. من میخوام به خدا برسم با این 5 تا، با این 10 تا، با این 20 تا کار خوب. این زلالتی که ما رو تهدید میکنه، این خوب دقت کنید. من میخوام با این 20 تا کار خوب به خدا برسم. بسیار خوب. برسیدن به خدا، تأکید بر این 20 تا کار خوب کافیه؟ آره؟ تأکید بر این 20 تا کار خوب کافی؟ آره. همه کار خوب رو دارم میکنم، بر این 20 تا تأکید میکنم، کافیه دیگه؟ بله کافیه، نترسید، نمیخوام سرتون کلا بذارم. ما همه وظایفمون رو انجام میدیم، بیرون رو 20 تا تأکید میکنیم، خیلی خوب. اما اگر تو رو 20 تا تأکید کردی، رو 2 تا کف و رعایت نکردی، معلوم نیست تکلیفت چی بشه ها. خوب دقت بکنید، من روی نماز، رو روزه، رو عفاف، روی حفظ زبان خیلی تأکید دارم، آفرین. اگه این 4 تا رو خوب بگیری بهشتی انشالله. سوال خمس و اینا دیگه برایه. حقیقتش خمس اگه اشکال نشته باشه، ما یک مقداری اون آب خمس اگه دقیق نبود، یعنی لقمه ای که اومد پر، لقمه که پر شد، اون وقت نماز روزه رو داری از چه لقمه سحری میخوری؟ این پولی که بابتش بر سحری دادی که کلن لقمهش یعنی نامطلوب دیگه، نمیگم نجس، نجسه دیگه. حواستون هست چی دارم میگم؟ این ما رو تهدید میکنه، نگاه بخشی به دین. آقا واجبات ایناست، حرامها اینا، کف همه رو باید رعایت کنی، این واجبات رو انجام میدیم، این حرام رو هم ترک میکنیم. حالا رو 2 تا واجب یا رو ترک 2 تا حرام تو کلید کن، تأکید. اصلا آقا یه واجب رو بگیر، اینو من حقیقتش اینه، واجب و حرام در حد کف، یعنی حتی تو نمازم قنوتم نمیخونم، ولی رفتم سراغ این که تمام وقت برای تدریس در مناطق محروم تلاش کنم، برای ویزیت بیماران در مثلا مناطق محروم معاینه اونها تلاش کنم، بهشتی میشم قطعا. حرام رو ترک کردی، واجبار داری انجام میدی، یه کار واجب که رسیدگی به ایتام و فقرا و مستضعفین داری خوب انجام میدی. اما اگر حرام رو ترک کردی غیر از 2 تا حرام، واجبار هم همه رو انجام دادی غیر از 1 یا 2 تا، ولی 3 تا واجب خیلی خوب داری انجام میدی، جهنمی؟ نمیدونم. بهشتی؟ نمیدونم. بهشتی هم دیگه این 3 تا خیلی تاکید کرد، 3 تا تاکید کردم 2 تا انجام ندادم. ببین این چرتکه نیست. من نمیدونم گناهی که تو ترکش کردی، واجبی که ترکش کردی، گناهی که انجام دادی وزنش چقدره. آقا صبر کن، معاینه 1000 تا بچه مریض در قبالش مثلا هررکرکر با نامحرم، یعنی اونو جبران میکنه؟ نمیدونم. آقا یه هررکرکر 2 دقیقه بوده، 1000 تا مریض ما 2 سال طول کشیده. وزن گناه معلوم؟ معلوم. حقیقت گناه معلوم نیست. به ما گفتن 1 درهم ربا بگیری از 70 بار زنای با محارم در خانه خدا بدتره. 1 درهم؟ آره. 1 درهم که اصلا چیزی نمیشه، مثلا 2 تا مثلا چیپس بگیریم، همین دیگه. 70 بار اونم با معتوخ. آره همین. حقیقت این گناهی که الان تو انجام دادی چی بود؟ دو تا غیر الکرکر با نامحرم چی بود؟ نمیتونم. این زلالت ما رو تهدید میکنه و اگر ما یکم اطلاع دینیمون زیادتر شد این زلالت بیشتر ما رو تهدید میکنه، چون باب توجیه هم برامون الحمدلله با توجه به آیه شریفه 24 سوره مبارکه کمیل، سوره مبارکه کمیل نداریم ما، دعای شریفه کمیل، حالا همون اومده که حالا این خیلی هم ارر کرکر من نمیدونم، حالا میخواد تو توجیه بکنی بکن، ولی یه روز از الیام نخت معلافه. بعد اونجا خدا میگه تو برای چی اینقدر کار خوب میکردی این گناه رو انجام میدادی؟ خدایا نه حرف نزن، بزنید میدونم قلبش حرف بزن، خدایا راستشو بخوای من کار خوب زیاد انجام دادم، خودتم که میدونی، خدا میگه آره راست میگی، ولی اون کار بد انجام میدادم راستشو بخوای خیلی کیف داشت. خدا میگه خیلی خوب، منم یه تکونی تو آبجوش مثل چای لیپتون میزنم تو آتیش درت میارم یا تو آبجوش، این کیف از تنت دره، بعد آسیب ببینی خجالت میکشی. یا میاد میگه که خدایا راستشو بخوای یه بنده خدای گفت این کار غلطه ولی من حال نمی کردم ازش بپذیرم، چون دلم چیز نمی کرد. خدا میگه خیر کدوم قسمت دلت؟ این قسمت، همینو بزنی تو آتیش، تموم شد. اینی که ما رو تهدید میکنه اینه. حالا این یه دونه گناه، این یه حرام، این یه واجب انجام نشه به کجا برمیخوره؟ اینجوری نگو، لااقل اگه این کار میکنی اینجوری نگو، چون میگی خدا قهرش میاد، این برای چه گناه منو داره اینقدر خفیف میکنه؟ من بهت میگم این کارو بکن، بگو چش، چرا هی تو میپیچونیش؟ اگه انجام نمیدی با من کلکل نکن، چون کلکل میکنی گناه کلکل از گناه خود عمل بیشتره. اینکه گناه رو خفیف کنی، ما حقیقت گناه رو نمیدونیم، میریم قیامت خب از چیکار کنیم؟ ما هیچ گناهی رو انجام نده، چون میریم قیامت دوباره کاری که ما فهم کنیم خیلی پیش با افتاده است، یک حقیقت وحشتناکی داره، نصف اعمال ما به خاطر یک کار میپره. اون رو کرکری که کردی آقا گیر دادی شما، او یه چیزی که ما گفتیم بار بابا ها خندیدیم، خب میدونی چی شد؟ آره پسر از شما خوشش اومد، اما آره خوشش اومد بابا ما با این قیافه زغارتمون شما علفی اون آقا هم بزی بودن خوششون اومد، رفت خونه، از اون روز بد اخلاقی با خانمش آغاز شد، دو دلش این بود که از خانمش جدا شه با تو ازدواج کنه، از خانمش جدا تو با یکی دیگه ازدواج کردی، اون تا آخر عمرش بدبخت شد، معتاد شد چون نتونست با تو ازدواج کنه، کنار خیابون داشت به خودش آمپول میزد مرد، زنش هم با دو تا بچه آواره شد، تا آخر اونا فقر کشید. آقا ما یه دو دقیقه خندین نیشمون باز شد، آره تا اینجا رفت. من برای چی اینو میگم؟ برای این که بگم این که یه گناهی چقدر برد داره برای هیچ کی جز خدا معلوم معلوم. بعد میدونید چرا میگن الغیبت و اشد من الزنا؟ زنایی که اینقدر خدا میگه انه فاحشتن و اینقدر مذمومه، خدا میگه غیبت از این بدتره. امام صادق علیه السلام میگه مؤمن شاید زنا بکنه ولی دروغ نمیگه. ببینید حقیقت گناهانو. حالا بگو هر کرکر با نامحرم چقدر وزنش؟ زلالتی که ما در معرضش هستیم یعنی ما فهم کنیم این که این تعداد واجب و انجام میدیم و این تعداد حرام و ترک میکنیم، حالا این دوتا سوتی موتی رو برای ما رد میکنه. این نازه معلوم راه رو درست، چون تو این راه یه سوتی ممکنه کل کارو از بین ببره. دقیقا همونی که اومد به پیغمبر گفت، حضرت گفتن از کار شما در بهش ما بهزاش اینه، گفت اوه چه درختی ما تو بهش داریم، حضرت فرمودن به شرطی که با یه گناه آتیش زیر همش عنایت کنید. شما 10 سال بکار یه کبریت بزن، یه کبریت چیکار میکنه با 10 سال؟ مثلا یه کبریت تا یه درخت میره جلو، آتیش میگه خیلی خوب دیگه یه کبریت یه درخت. نه عزیز من، وقتی آتیش شروع شد تا آخرین درخت رو نسوزونه ول نمیکنه. یعنی بعضی وقتا یه نفر با یه گناه مستمر چی میشه؟ همه اعمالش میسوزه، چون گناه مستمر علامت مخالفت مستمره. یه وقت هست من خدای نکرده الان یه دروغ علکی میگم، آره من دیشب یه جای سخنرانی داشتم 7000 نفر بودن، در حالی که مثلا 50 تا بود، یه جور دروغه. نمیخوام دروغ رو خفیف کنم، دروغ دروغه، اینو من میگم و انجام میدم، بعد چی میشه؟ بعدم میرم میگم خدای من چه غلطی کردم اینو گفتم، واقعا از ته دل پشیمونم، دیگه هم نمیگم و یه جوره. اما یه وقتی خدا به من میگه اینجوری باش، میگه طلا دستت نکن، توی آقا طلا دستت نکن، طلا میکنم دستم. این چند وقت دست منه؟ 40 سال. 40 سال دارم به خدا میگم تو گفتی ولی من گوش، خیلی خطرناکه این گناه. 40 سال داری به خدا میگی نمیخوام، این دستم نمیخوام، در حالی که این خیلی خطرناکی که آدم به صورت مستمر جلو خدا وایسته، 40 سال تو مسیری داشته میرفته که میتونسته به کمال برسونش، به خاطر یه خطا نرسیده، بعد میره اون دنیا میبینه این یه خطا مثل یه میوه گندیده تمام اطراف خودشو چی؟ بعضی وقتا میبینید تو یه سیب یه جاش سیاه میشه، رفته پوست میکنیم میبینیم هیچ جای سیب سالم نیست، در حالی که همین سیب یه هفته قبل شما یه گوشهشو در میآوردی بقیه‌اش سفت و سالم و پراب و خوشمزه بود. گناه اینه. کدوم گناه؟ یک دونه گناه. من یه عادت بد دارم، یه چیزی واجبه برو بابا، یه چیز حرامه برو بابا، همین یه دونه میاد مثل اینجور اتو خالی میکنه. بعد اینا تو دنیا عمل میشه، میرم آخرت میگن نامه عمل، میگه چی توش نیست، میگن آره یه موریانه توش بوده همه رو خورده. موریانه چی بوده؟ همون رفتار طلایی که دستت بود، شب و روز داشتی به خدا میگفتی با اینکه تو گفتی من تعویلت نمیگیرم. لذا حضرت میگه میخوای گناه کنی، یه لحظه فکر کن داری اسیان کیو انجام، داری کیو اسیان میکنی. یه وقت هست من به شما میگم مثلا این کار رو انجام بدید، شو انجام نمیده، بر بابادم با تو کی؟ خدا میگه بنده من این کار انجام نده، نمیخوام، من خدا بهت میگم ها، نمیخوام انجام میدم. ببین داری با در مقابل کی بایی میستی، بعد ببین جرأت گناه داری. پاسخ درخواست هدایت. خب حالا ما آمدیم گفتیم خدا یا اهدنا، ما رو هدایت میکنی. چه آهی میکشید بعضیات خدا، خب گناه نکنی. عرض کنم بچم فوت از بین برنده گناهان نیستش، سعی کنید که بیشتر عرض ارادت به اولیا و اینه تأثیر داره. چه بسا تا زبان فعال بشه حتما به غیبت فعال میشه. پاسخ درخواست هدایت. آقا ما اینقدر به خدا میگیم اهدنا اهدنا اهدنا، خدا چی جواب میده؟ ببین من حاصل ندارم، حال ندارم. نخه، خداوند گفته پاسخ درخواست شما رو چی؟ میدم. و ازا سهلک عبادی عنی فانی قریب اجیب و دعوت دعا اذا دعان. وقتی کسی میاد در خونه ما دعا میکنه خدای منو هدایت کن، من بی جواب نمیذار، من هدایتو میدم ولی چه بکنم که خودش هدایتو یا نمیگیره یا میگیره تندی ولش میکنه. توفیقی یه کار بهش میدم، فرتی کارو میذاره کنار. خب اینو که به توفیق دادم ادامه بده، چرا خرابش میکنی؟ پاسخ درخواست هدایت ما از جای مختلف قرآن چند تا نمونه گفتیم. و من یؤمن بالله، کسی ایمان بیاره درخواست هدایت بکنه، یهده قلبه، کسی اگر اومد برای هدایت قلبشو هدایت میکنیم، ولش نمیکنیم. الذین جاهدوا فینا لنا، بیای بخوای بگی ثابت قدم باشی، من خدا ولت نمیکنم، دارمت، بنده منی، تو محبوب منی، من تو را آفریدم، به ملائک گفتم نگاه کنید این خلیفه منه، بعد میشه من تو رو ول کنم؟ دوم، انتوتیوها چی؟ تحت تو، اگر که خداوند رو اطاعت کنید هدایت میشید. اینم عرض بکنم و هدایت مثل چیز نیست، مثلا انگار یه مثلا ما داریم میریم یک مرتبه یه حالتیه ما دست میده میفهمیم هدایت شدیم. هدایت یک جریان مستمر، آرام، بی صدا، خیلی آروم 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 میاد. اطاعت میکنی هدایت میشه، اطاعت میکنی هدایت. هر چی میری جلوتر هی خدا تو چیکار میکنه؟ به دلت میندازه، یعنی بندگی میکنی، میای جلو، یه باری یه کار گناهی که قبلا راحت انجام میدادی احساس میکنی دلت چه پس میزنی، دوست نداریم کار انجام بدم، شأن من این کار نیست. احساس چی میکنیم؟ کلاس میکنی، من دروغ بگم؟ شیطان میگه تو که پیروز گفتی، پیروز پیروز بود، روزا رو بشمار خنگ خدا، پیروز، دیروز، امروز، الان امروزی نمیگم دیگه دروغ. و چی نمیگی؟ احساس میکنم کلاس هم بالاتر از دروغه، حالا باید بره فکر کنی یه گناه دیگه برات جور کنه. میره روز دیگه میاد یه دونه خالی میبندی به شوخی، نه دیگه پیروز گفتی میبندم، پریروز بود دیگه، پیروزه پیروز اون رو. الان اومدیم امروز دیگه، الان خالی نمیاد، به شوخی هم نمیگی. این هدایت آروم آروم میاد. ببینید رابطه ما با تقوا، ما تقوا رو حفظ میکنیم و تقوا ما رو، ما او را او ما را، الا فسونوها و و تسبنو بها. از این ور تقوا رو حفظ کنید، از اون ور تقوا شما رو حفظ. ما تقوا رو حفظ میکنیم از چی؟ از نقص شدن. بندگی میکنیم. خدا گفت این کارا رو بکن، چشم. این کارا رو نکن، چشم. ما که این کارا کردیم، تقوا ما رو حفظ میکنه. از چی؟ از دغدغه، از شیطان، از قوایت، از ذلالت. تقوا ما رو قوی میکنه. ما که قوی شدیم بیشتر تقوا میورزیم. تقوا ما رو بیشتر حفظ میکنه. ما او ما. ای رفت و برگشتیه. به جایی میرسیم، به معصومیت میرسیم. احساس حضور میکنیم، معصوم میشیم. معصوم شدن چه شکلیه؟ هی مراقبت میکنه، هی هی دغدغه، هی وسوسه، هی کشش میاد، هی پس میزنه، 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 میزنه. تقوا میورزه، تقوا قوی ترش میکنه. اون میره ابزار قوی تر میاره، تقوا به این قوی تر میده. هی پله پله میارتش بالا. خب ممکن اون خیلی قوی بیاره، خب اینم خیلی قویه، حفظش میکنه. بعد به طرف در یک خلوتی، در نیمه شبی، در یک جایی یک وسوسه میدن، انگشتشو میگیره رو آتیش، ولی وسوسه رو قبول نمیکنه. بابا کی متوجه میشه؟ وقتی دختر پادشاه اومد در خونه میرداماد، دم حجره او اومد، گفت یه کسی هم به من یه پناهی بده. خیلی هم گویا زیبا رو بود. مرحوم میرداماد گفت خب هوا هم سرد بود، بیا برو داخل حجره. رفت داخل، مرحوم میرداماد نشست بیرون و همون تا صبح سر کرد. صبح هم برای اون دختر مثلا صبحانه چیزی برد و اون گفت دیگه ممنون، من میتونم برم. میرداماد گفت برو. رفت و پادشاه میرداماد احضار کرد. میرداماد رفت و گفتش که من یه تشکری دارم و یه گلایه‌ای. میرداماد گفت بفرمایید. بالاخره فیلسوف فقیه درجه یک زمان خودشه. گفت تشکرم بابت اینه که دختر من دیشب اومده بوده تو بهش پناه دادی. میرداماد گفت دختر شما بود؟ گفت بله، دختر من بود و جایی نداشت من سراغ شما بهش پناه. تشکر میکنم، ولی یه گلایه‌ای هم ازت دارم. گفت گلایه چیه؟ گفت دخترم میگه شب که من مهمانش بودم، نیمه شب چند بار برای خودش کباب درست کرد خورد، ولی به من تعارف نکرد. میرداماد انگشتش آورد بالا، گفت کباب اینه. هر دفعه که شیطون اومد سر میرداماد، اصلا با آدم منزه مزکایی، میگه شیطون هنوز اومد وسوسه کنه، انگشتمو گرفتم روی آتش، بوی کبابی که به دماغش خورده بود بوی گوشت دست من بود. که بعد حالا برخی از مورخین میگن که میرداماد، پادشاه درخواست کرد از میرداماد که دختر او رو به عنوان همسر بپذیره. آخرش همینه دیگه، همه پیغمبرا ازدواج میکنن، علما هیچ، ما همش داستاناشو میخونیم. دقت کن، همه پیغمبرا عاقبت بخیر، حضرت سلیمان با بلقیس، حضرت یوسف با زلیخا، اینا میرداماد با دختر باشه. ما چی؟ ما دختر کدوم پادشاهی؟ شما لازم انگشتاتون رو آتیش بگیرید. من تمام وجودم میزنم تو آتیش، فقط شما یه پادشاهی چیزی جور کنین. حالا این هم البته محل تعمرشون، حضرت یوسف با ازدواج حضرت یوسف علیه السلام با زلیخا خیلی محل چیزه، تعمله به جد تاریخی. ولی خب برخی دوست دارن قرآن هم هندی بشه دیگه، یه جوری. خدا رحمت کنه آقای سلشو رو، بالاخره تو اون سریال اون قول رو پذیرفت و اونجوری مثلا به ازدواج رسون جریان حضرت یوسف علیه السلام و زلیخا رو.